بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما راجع به اقسام حدوث قدم بود. حدوث قدم زمانی و حدوث قدم ذاتی رو گذروندیم. الان میرسیم به قسم سوم از حدوث قدم که حدوث قدم بالحق باشه. حدوث قدم بالحق مبتنی است بر تقدم و تأخر بالحق. این هرچی که اونجا مطرح کردیم در اینجا مورد توجه هست، فقط با افزودن محتوای حدوث قدم. اونجا هم این بحث رو مطرح کردیم که تقدم و تأخر بالحق در بیان عامش میان علت و معلول هست، چون اینا در مقایسه همدیگه به نحو مستقل و رابط هستن. علت مستقله و معلول رابط و این ربط او تلقی میشه. پس بنابراین علت از جهت استقلال و ربط متقدمه و معلول هم متأخر هست چون این ربط. منتها با توجه به این که مطابق مباحث فلسفی لا مستقل فی الوجود الا الله، مستقل فقط باری تعالی هستش و بقیه همه روابط هستن، لذا تقدم و تأخر بالحق به لحاظ واقعی فقط میان حق و خلق برقراره. حق می شود متقدم و خلق که این ربط و رابط هستش می شود متأخر، یعنی این نسبت بنشون است. حالا تو بحث حدوث قدم همینجوریه. علامه بیان اصلی رو برده به طرف اون فضای عمومی ارتباط بین مستقل و رابط که میان هر علت و معلولی هست. طبیعتاً مطابق این بحث حدوث و قدم نسبی شکل میگیره. حدوث و قدم نسبی شکل میگیره چون هر معلولی نسبت به علتش حادثه، چون ربط به او هستش، مسبوق است به یک مستقل، پس حادثه. چنانچه علت هم به لحاظ معلولش قدیمه، ولی همون علت به لحاظ علت خودش باز حادثه و حلوم مجر را همینجور ادامه پیدا میکنه. پس این حدوث و قدم نسبی شکل میگیره. ولیکن اگر ما بخوایم این بحث رو به طرف حدوث و قدم بالحق مطلق پیش ببریم، باید میان حق و خلق این بحث رو تر بکنیم، چون بازم همون بحث هست، لا مستقل فی الوجود الا الله و بقیه همه روابط هستن. پس بنابراین حدوث رو در فضای حدوث و قدم بالحق باید اینجوری معنا بکنیم: مسبوقیت شی به وجود مستقل. و مستقل و قدیم بالحق چه خواهد شد؟ اونی هستش که مسبوق به مستقل نباشه. اگه اینجوری معنا بکنیم، وقت قدیم بالحق مطلق فقط حق تعالی است، چنانچه حادث مطلق بالحق تمام معالیل خواهند شد. تو کلمات علامه اشراب اصلی به طرف حدوث و قدم بالحق نسبی رفته، گرچه تعریض‌هایی به طرف حدوث و قدم بالحق اطلاقی و مطلق هم درش وجود داره. جای باید شو بکنیم، بیشتر باید پیش بریم این قسمت ها. الفصل السابع فی الحدوث و القدم بالحق، یعنی اون چرا که ما در ارتباط با مثلا تقدم و تأخر بالحق گفتیم هموناست، فقط داریم بار معنایی حدوث و قدم رو بهش اضافه میکنیم، چیز جدیدی ما نداریم. الفصل السابع فی الحدوث و القدم بالحق، در حدوث و قدم بالحق که مبتنی است بر تقدم و تأخر بالحق. الحدوث بالحق مسبوقیت و وجود المعلول به وجود علته تام. خب حدوث بالحق عبارت است از این که وجود معلول مسبوق باشه به وجود علتش. این علت و معلولی که اینجا مطرح میکنیم بر اساس تحلیل های صدر المتعلهین در ارتباط علت و معلول است، یعنی بحث مستقل و رابط. اساسا تقدم و تأخر بالحق در فضای برداشت صدرا از علیت شکل گرفته، چون ملا صدرا معلول رو رابط میدونه، علت رو در مقایسه با او مستقل میدونه که در نهایت حق تعالی میشه، نه در برداشت عمومی از فضای علیت که علت و معلول رو دوتا موجود مستقل لحاظ میکنه. تو برداشت عمومی از علیت ما حدوث و قدم ذاتی رو میتونیم تعریف بکنیم که معلول خودش یک وجودی داره، خودش ماهیتی داره، بعد ماهوی داره، مطابق اون چرا که در باب ماهیت حدوث ذاتی مطرح میشه اونجا هم قابل طرحه. ما به ذات اقدم نسبت به ما بالغیر خواهد بود، به حسب ذات معدومه، به حسب علتش موجود استش. مطابق برداشت متعارف از علت و معلول حدوث ذاتی طرح میشه، ولی مطابق برداشت صدر و متعلین که علت و معلول رو در نفس وجود پیاده کرده و به شکل مستقل و رابط حل و فصل کرده، این نوع از حدوث و قدم بالحق شکل میگیره. الحدوث و بالحق مسبوقیت و وجود المعلول به وجود علت تام. حتما باید اون توضیحات رو که در تقدم و تأخر بالحق گفتیم اینجا هم اشراب داشته باشید. بحث مستقل رابطه به اعتبار نسبت سبق و لحوق بین الوجودین، به اعتبار اینکه ما سبق و لحوق یعنی تقدم و تأخر رو بین این دوتا وجود، یعنی وجود علت و وجود معلول جریان بدیم، که علت متقدم، معلول متأخر. علت متقدم است چون مستقله، معلول متأخر است چون رابطه. حالا حدوث بالحق یعنی وجود معلول مسبوق به وجود علت باشه، یعنی وجود رابط مسبوق به مستقل باشه. اون محتوای اصلی رو اگر پیاده می‌فرمودن خیلی راحت با توجه به بحث قبل مطلب واضح بود. لا بین الماهیت الموجوده للمعلول و بین العلت، این تو برداشت عمومی از علیت هست. علت معلول، علت خودش یک وجود مستقل، معلول خودش یک وجود مستقل دارای ماهیت. وقتی میگیم ماهیت معلول موجود شد به خاطر وجود علت، به حسب ذات معدومیت داره، به حسب علت موجودیت داره، که این مناسب با حدوث ذاتیه. لا بین الماهیت الموجوده للمعلول و بین العله کما فی الحدوث ذاتی، چون چه در حدوث ذاتی گذشت. بله، یعنی با این تصویر، تو تصویر عمومی از علیت چیه؟ حالا بر فضای مشا، ما یک وجود علت داریم، یک وجود معلول داریم، اینا از همدیگر مستقل هستن و وجود معلول داره یک ماهیته و علت میاد وجود رو به این ماهیت اعطا میکنه و ماهیت معلول رو متحقق میکنه. خب این فضا با چه حدوثی سازگاره؟ با حدوث ذاتی سازگاره، نه با حدوث بالحق. این که گفته ماهیت به خاطر اینه، چون نگاه مشا در علیت چیه؟ اعطاء الوجود للماهیت، اتصاف الماهیه بالوجود، یعنی علت میاد ماهیت رو متصف به وجود میکنه، به ماهیت وجود میدهد، یعنی ماهیت رو در اینجا دخالت میده. ولی تو فضای صدران نه، بحث علیت، اصل علیت، بنیاد علیت توی دوتا وجود جریان داره، وجود علت و وجود معلول، که وجود معلول رابطه، وجود علت هم چی هستش؟ مستقل هستش. قطعا بله، تو حدوث ذاتی میگیم به حسب ذات عدمیت داره، به حسب غیر وجود داره، اون غیر همون علت هستش. لذا تو حدوث و قدم ذاتی هم عرض کردیم، چنانچه خود علام مطرح کردن که از میان اقسام تقدم و تأخری که مطرح شده مناسب ترین نوع تقدم و تأخر که تو فضای حدوث ذاتی قابل طرحه، حدوث و قدم بالعلیت هست. توجه کردید؟ اون تر میشه تا حدوث و قدم ذاتی شکل بگیره. به حسب ذات معدومه، به حسب غیر موجوده، پس مسبوق است به عدم ذاتی، متوقف است بر غیر به لحاظ وجودی. الان که ما حدوث و قدم بالحق رو داریم تر میکنیم، تو فضای برداشت صدر المتعلین از نسبت علت و معلول است، که این نسبت نسبت مستقل است به رابط. اونجا در بحث تقدم و تأخر مستقیم رفت به طرف همین مستقل رابط و همین هم درسته، گرچه الان هم اشاراتی داره. و ذالکه ان حقیقت الثبوت و تحقق فی متن الواقع انما هو للوجود دون الماهیت، به خاطر اینکه حقیقت ثبوت و تحقق به لحاظ متن واقع از منظر حکمت متعالیه و صدر المتعلین به طرف وجود میره نه ماهیت. ما بر اساس اصالت وجود مسئله جعل و علیت رو متحول کردیم، میگیم مسئله ثبوت و تحقق بین الوجودین، یعنی بین وجود علت و وجود معلول سیر میکنه. خب و لیس للعلة و خاصتاً للعلة المطلقة الواجبة التي ينتهي الیها الامر الا الاستقلال والغنا. حالا اگه ما علت رو با معلول بسنجیم در صورتی رو که مطابق بحث اصالت وجود و مبانی دیگر صدرا هم علت وجوده هم معلول وجوده. وقتی اینا رو ما هم مقایسه میکنیم میبینیم علت مستقل است و معلول رابطه، یعنی فقر ذاتی داره. و لیس للعله، نیستش برای علت، به ویژه علت مطلقه واجبه. این همونیست که عرض کردم، تقدم و تأخر بالحق و به تبعش حدوث و قدم بالحق حقیقتا ارتباط بین حق و خلق رو داره مشخص میکنه. با معالیل خودش خب عرض کردم اینجا ما یک بیان عام داریم، همین عرض کردم اینجا ما یک بیان عام داریم و یک بیان خاص. بیان عام بین علت و معلوله، بین علت و معلول، قاعده کلی علت و معلول. علت و معلول چه حالتی دارن؟ علت در مقایسه با معلول استقلال داره، این حالت نسبیه، توجه کردی؟ هم تقدم و تأخر بالحق هم حدوث و قدم بالحق یک بیان نسبی داره یه بیان مطلق. چون چند تازه عرض کردم بیان نسبیش چجوری شکل میگیره؟ اگر علت رو با معلول مقایسه کنید، معلول رو با همین علت مقایسه کنید، خود طبیعتاً علت در مقایسه با این معلول یه استقلالی باید داشته باشه، گرچه خودش باز هیچ استقلال نداره، به علتش وابسته است و هاکذا. این تو بیان نسبیه. پس تو بیان نسبی هم تقدم و تأخر بالحق شکل میگیره به نحو نسبی، هم حدوث و قدم نسبی شکل میگیره. ولی تو فلسفه صدرا، چنانچه همین علامه طباطبایی هم تو فلسفه تو بخشای مختلف این مسئله رو مطرح کرد، تو نهایی خوندیم که لا مستقل فی الوجود الا الله. اگر بخوایم مستقل حقیقی، غنی حقیقی رو ما تعقیب بکنیم، فقط باری تعالی استش که غنی مطلق هست، غنی حقیقی، مستقل حقیقیه. پس اون میشود متقدم بالحق، خلق میشود متأخر بالحق، و بر همین اساس حدوث و قدم بالحق هم شکل خواهد گرفت. حادث بالحق یعنی کی؟ یعنی اونی که متوقف است بر مستقل، مسبوق است به مستقل. مستقل چیه؟ اونی هستش که متوقف بر هیچ چیزی نیستش، توقف بر مستقل دیگه نداره، توقف بر چیزی نداره. یعنی اونی که ذاتن و حقیقتن مستقل میشود قدیم بالحق، اونی که ذاتن ربطه اون میشود حادثه بالحق. به یک نه به عدمش برمیگرده دیگه. وقتی میگه مسبوق به غیر، همه مسبوق به غیرها در دل خودشون مسبوق به عدم دارن، یعنی عدم خودشون، توجه کردید؟ تمام مسبوق به غیرها معناش این استش مسبوق به عدم خودشون هستن در اون مرتبه. خب ببینید عبارت رو میفرماد و لیس للعله و خاصتا للعله المطلقه الواجبه التي ينتهي اليه الامر، برای علت به طور عام و به ویژه علت مطلقه واجبه ای که تمام مسئله و امر به او منتهی می شود، یعنی تمام مسئله علیت به او منتهی می شود، برای علت به ویژه حق تعالی نیستش مگر استقلال و غنا. ببینید هر دو مسئله رو در هم دمج کرده، هم اون فضای نسبیت رو هم فضای اطلاق رو. تو این عبارت هم ما تقدم و تأخر بالحق نسبی رو استخراج میکنیم، چنانچه حدوث و قدم نسبی رو استخراج میکنیم، و هم تقدم و تأخر و حدوث و قدم بالحق اطلاقی رو استخراج میکنیم. و لیس لوجود المعلول الا التعلق الذاتی به وجود الا. خب برای وجود معلول چیه؟ و لیس لوجود المعلول الا التعلق الذاتی به وجود الا. برای وجود معلول هیچ چیزی نیست مگر اینکه ذاتاً متعلق به وجود علت باشه. این همون فقر ذاتیه، این همون عین رب بودنه، این همون فی غیر بودنه که ما در وجودهای رابط تر می‌کردیم. علت تعلق ذاتی، تعلق ذاتی یعنی ذاتاً متعلقه، نه یک ذات متعلقه، توجه کردید؟ چیز متعلق نیست، اصلا تمام ذاتش تعلقه. منظور از تعلق ذاتی اینه، تعلقی که ذات اون شی رو تشکیل میده. اصلا اگه بخوای ذات اون شی رو تفسیر بکنید باید بگید تعلق، نسبت. و لیس لوجود المعلول الا التعلق الذاتی به وجود الاله و الفقر الذاتی الی و التقوم به، اینا رو باید بگید. و من الضروری ان المستقل الغنی المتقوم بذاته. ببینید این کلمه‌ای که الان میره، آدم خیلی دوست داره بره ببره به طرف فقط حق تعالی و حسبش مطلق، توجه کردید؟ ولی عبارت ها هم به نحو نسبیه هم به نحو چی هستش؟ به نحو مطلق هستش. هر دوتا رو در خودش داره. و من الضروری ان المستقل الغنی المتقوم بذاته قبل المتعلق الفقیر المتقوم بغیره. خیلی واضح و روشنه که وجود مستقل پیش از وجود رابط هستش، پس یک نوع تقدم و تأخر شکل میگیره و بر همین اساس حدوث و قدم بالحق ساخته خواهد شد. فوجود المعلول حادثون به هذا المعنا مسبوغون به وجود علته. ببینید به این شکل داره معنا میکنه. پس وجود معلول حادث هستش به این معنا. اگر ما به مطلق معنی خیلی قشنگ، یعنی معلول هر معلولی، کل ما سوى الله، معلول حادث است به این معنا. نسبی هم میتونیم معنا کنیم ما، مثلا بگیم این معلول حادث هستش چون مسبوق است به این مستقل، چنانچه این مستقل این حدوث رو نداره، نسبت به این معلول قدیمه. توجه کردید؟ نسبت به این معلول قدیمه، ولی به نحو مطلق اگه پیاده بشه که اصلا هدف همین بحث همینه، اون استوارتر خواهد بود. فوجود المعلول حادثون به هذا المعنا مسبوقون به وجود علته و وجود علتی قدیمون به نسبت علیه متقدمون علیه. این کاملا نسبیه، ولی ما دیدیم اون و خاصتا للعلت المطلقت الواجبه و با توجه به اینکه تمام ماسوا الله همشون ربطی هستن، این معنا رو که در نظر بگیریم حدوث و قدم بالحق اطلاقی شکل میگیره که ما هدف اصلی بحث ما در اینجا همینه. نه، این به ذاته رو هم میشود به نحو نسبی معنا کرد. این به ذاته یعنی در مقایسه با معلول، نه متقوم به اون نیست، به ذات خودشه در مقایسه. گرچه خیلی عبارت میره بره ما رو، ذهن ما رو به طرف فقط حق تعالی و بقیه میشون خلق، ولی کن میشود همین رو تو قالب نسبی هم معنا کرد. حالا دیگه ما تو بحثی رو که مطرح میکنن که لا مستقل فی الوجود الا الله، اونجا نقش بقیه رو در حد وسائط تقلیل میدن. اونجا که فعالیت غریب و اینا که میخواد شکل بگیره، یه مقداری تو مباحث علیت دستکاری صورت میگیره. توجه کردید؟ تحولاتی صورت میگیره که در نهایت فقط علت حقیقی میشود حق تعالی. نه، اولویت که دارن، منتها ما باید تقدم و تأخری به گونه دیگر سامان بگیره، نه بالعلیت، نه مستقل و رابط. اون مثل تقدم و تأخر واسطه هستش بر ذل واسطه، چون ذل واسطه تا باقی شکل بگیره باید واسطه مقدم باشه. اینا باید البته توضیح داده بشه. اونجایی رو که ما فضای علیت رو خیلی ارتقا میدیم، میگیم لا مستقل فی الوجود الا الله، باید مواظب باشیم این ارتقا دادن خیلی از چیزها رو دست میزنه، یعنی خیلی تحولات ایجاد میکنه در بحث‌های بعدی دیگر. خب اون تحولات رو معمولا مطرح نمیکنه، ولی باید توجه بهش بشه. دیگه تغییر پیدا خواهد کرد با این نگاه نهایی. توجه کردید؟ با این ارتقایی که پیدا میکنه، چون در بعد هم میگیم این معلول این علته، این معلول این علته، بله در نهایت هم خداوند علته، ولی وقتی بحث رو ترقیق میکنیم میگیم اینا همه عین ربط هستن، از وجود تویی میشن، یا وجود تویی میشن یا ترقیق میشن تو بحث وجود. حالا مباحث علیت هم یه مقداری باید دست بخوره. عرض کردم تقدم و تأخر شما فقط به جلو پیشتر بودن و پستر بودن توجه میکنید، به وصف حدوث و قدم توجه نمیکنید. توجه کردید؟ ما در اینجا این تمام اقسام حدوث و قدم مبتنی بر همون اقسام تقدم و تأخر هست با الغای یک مفهوم اضافه، و اونم بحثه، یعنی به بیان دیگر مفهوم تقدم و تأخر اشراب شده است در دل مفهوم بزرگتر حدوث و قدم. حدوث و قدم یک نکته افزوده تر داره، ولی همون معنای تقدم و تأخر هم در دلش اشراب شده هست. مثلا تو معنای اطلاقی اگر ببینید کاملا براتون واضح میشه که چه فرقی داره. توجه کردی؟ خب میرسیم به فصل 8 که حدوث و قدم دهریه. اینم کاملا مبتنی است بر تقدم و تأخر دهری که قبلا خوندیم. هیچ نکته افزوده چندانی نداره جز اینکه بار حدوث و قدم داره بهش اضافه میشه. والا همون تقدم و تأخر دهری که ما خوندیم، الان میخوایم حدوث و قدم رو در همون بستر پیاده بکنیم. منتها حدوث و قدم دهری را مثل تقدم و تأخر دهری در دو فضا می شود پیاده کرد. چنانچه همین دو فضا رو در حدوث و قدم بلحق هم جریان دادیم، یکی در فضای نسبی، یکی در فضای اطلاقی. مثلا ما اگر مراتب علل و معلول رو در نظام هستی مورد مقایسه قرار بدیم، یا مراتب علل و معلول جزئی که بیان به نحو ظاهر اینجا میره، یا مطابق برق از قرائن مراتب کلی نظام هستی، مراتب کلی علت و معلول رو در نظر بگیرید، حدوث و قدم دهری چیه؟ حدوث و قدم دهری این استش که شیء معلول با حد و ویژگی هایش در مرحله و نشأه علت حضور نداره، یعنی مسبوق است به عدم خودش در مرحله علت، چنانچه خود علت هم با ویژگی هایی که داره در مرحله و نشأت پایین دست وجود نداره. اینو میگفتیم حدوث و قدم دهری. همون تقدم و تأخر دهری هم میتونست در قالب نسبی پیاده بشه، در قالب اطلاقی پیاده بشه. همین ماجرا در حدوث و قدم دهری هم هست. این حدوث و قدم دهری یه وقتی به نحو نسبی نگاه میشه، مثلا شما عالم فرض کنید ماده رو به عالم مثال در نظر میگیرید، خب وقتی عالم ماده رو به عالم مثال در نظر بگیرید، میگید عالم ماده حادث است به حدوث دهری، عالم مثال قدیم است به حدوث قدم دهری. قدیم است در مقایسه با چی؟ با عالم ماده، نه قدیم مطلق. توجه کردید؟ یعنی حالت قیاسی و نسبی داره. بله، اگر ما بخوایم به نحو اطلاقی پیاده بکنیم، فقط قدیم دهری کیه؟ عالم ربوبیت، اون فقط قدیم دهریه، بقیه همشون حادث های دهری خواهند بود. توجه کردید؟ بقیه همه حادث های دهری هستند. چرا؟ چون مسبوق به عدمشون هستند در یک مرتبه بالاتر. هر مرحله‌ای رو شما در نظر بگیرید مسبوق به عدمش هست در نشأه بالاتر. فقط عالم ربوبیه هستش که مسبوق به عدمش در مرحله بالاتر نیست، چون مرحله بالاتری نداره. پس بقیه مسبوق به عدم هستند، ولی او مسبوق به عدم نیست. اون میشه وقت قدیم، اینا میشن حادث. ولی این قدم و حدوث اطلاقیه. خیلی خوبه که ما میدونید که اصلا بحث حدوث و قدم اولا و به ذات میره به طرف تبیین نسبت بین حق و خلق. این اصلا ذهنیت ها و از همون اول که شکل گرفت این مسئله به لحاظ تاریخی به سراغ این مسئله رفته، در جایی که گرچه حالا باز یه خورده مباحث دیگری هم کنارش طرح شده، ولی از اول رفته به طرف این ذهنیت که ارتباط باری تعالی با خلق چه جور چیزیه. خب متکلمین میگن این ارتباط چجوری حدوث و قدم زمانیه، حکمای مشام میگن چی هستش، این حدوث و قدم ذاتیه، در دستگاه صدر و متعلم ما میگیم حدوث و قدم بلحقه، تو فضای برداشت جناب میرداماد میگیم حدوث و قدم چیه؟ دهری هستش. یعنی بحث رو میبره به اون سمت، گرچه عرض کردم جوانب دیگری هم داره. شیخ اشراق همون ذاتیه، مشام هست. خب بخونم، اجازه بدید که من اینا رو بخونم و اونجا توضیحاتی اگر هست عرض بکنم. نکته خاصی نیست، فقط روی یک چیزی تاکید میکنه که ما وقتی میگیم مثلا نشأه معلول مسبوق است به عدمش در مرحله علت، خب ما پیشتر تو مباحث علت و معلول خوندیم و میدونیم که علت معلول را به نحو اعلا و اشرف دارا هست. چطور میگید که معلول مسبوق است به عدمش در مرحله علت؟ یوا ما که میگیم معلول مسبوق است به عدمش در مرحله، یعنی با حد و حدودش، یعنی همینی که نشأه معلوله. خب طبیعتا نشأه معلول تو نشأه علت حاضر نیست، چون اگر بخواد نشأه معلول با همه ویژگیاش با همه حد و حدود و ثغورش در علت باشه، خب اینا یک چیزن، دو چیز دیگه نیستن. اصلا تفاوت بین علت و معلول در همین نقص و کماله. معلول با هویت نقصیش که اونجا حاضر نیست. اگر قرار باشه با هویت نقصیش اونجا حاضر باشه، اتحاد به تعبیرشون یک چیز میشن، پس دو چیز نیستن، که در حالی که علت و معلول قطعا دو چیزن. یعنی در عین اینکه عینیت به حقیقت و رقیقت بینشون برقرار میکنیم، ولی قطعا دو چیزن، چون یکی حقیقت یکی رقیقته.
این افسانه جدید که طرح شده این مثلا ذاتی رو قبول نداشته میرداماد یا مورد صدرا، یا
نه یک نوع گاه از اوقات میتونستن قبول بکنن. مثلا فرض کنید در بلحق، طبیعتا ملا صدرا وقتی ارتباط علت و معلول رو از فضای ماهیت خارج میکنه، دیگه نمیتونه تفسیر حقیقی نظام هستی بر اساس حدوث و قدم ذاتی شکل بگیره، گرچه به همش نمیزنه، باطلش نمیدونه، به تبع وجود مباحث شکل میگیره، ولی بالاخره باید تفسیر نظام هستی ارائه بده مسئله اصلی چیه، باید ببره به طرف بالحق. بله ممکنه الان چیز خاصی به ذهنم نمیرسه، الان چیزی در ذهنم نیست. الفصل الثالث فی الحدوث و القدم دهریین، فصل هشتم در ارتباط با حدوث و قدم دهری هست. الحدوث و دهری، اصل اینا همه مبتنی بر همون تقدم و تأخر دهری هست، هم برداشت نسبی میتونیم بکنیم هم برداشت اطلاقی. الحدوث و دهری کون الماهیت الموجودت المعلوله، خب میدونید که میرداماد بحث وجود اینا نیستش که، اصالت ماهوی است و ماهیت رو مجعول میدونه تو بحث های خودش، علت و معنی بله به لازم الله صدر رو من. الحدوث و دهری، گرچه ما به لحاظ اصالت وجود هم میتونیم همین تقدم و تأخر دهریشون رو پیاده بکنیم، مشکلی نیست، منتها ایشون تو فضای همون ماهیت دور میزنه و مباحثش. الحدوث و دهری کون الماهیت الموجودت المعلوله مسبوغتان به عدمها المتغرر فی مرتبت علتها، حدوث دهری اینه که ماهیت موجود معلول مسبوغ به عدم خودش باشه، که این عدم متغرر در کجاست؟ ثابت در کجاست؟ متغرر در مرتبه علتشه. خب چطور میتونه در مرتبه علت عدم معلول اخذ شده باشه؟ بما انها ينتزع عدمها بحدها عن علتها، به خاطر اینکه انتزاع می شود عدم معلول، با همون ها رو بزنید به ماهیت موجوده معلوله، انتزاع می شود عدم ماهیت موجوده معلوله با اون حد و حدودی که داره از علتش. یعنی شما وقتی به علتش نگاه بکنید عدم معلول رو انتزاع می کنید، میبینید اینجا هنوز معلول نیست، کجا معلوله؟ یه خورده پایین تر، یه خورده پایین تر رو که نگاه بکنید معلول رو میتونید انتزاع کنید، ولی تو حیطه علت نمیتونید معلول رو انتزاع بکنید با حد و حدودش. بما انها ینتزع عدمها به حدها عن علتها و ان کانت علتها واجدتن لکمال وجودها به نحو اعلا و اشرف. بله علت واجد همه کمالات معلول به نحو اعلا و اشرف، یعنی چینی؟ همون رتبه علت، توجه کردی؟ به نحو اعلا و اشرف، که وجود معلول همون وجود علت باشه. بله وجود معلول در اونجا حاضر هست، اما اون که معلول نیست، معلول پس از تنزل شکل میگیره، بعد از نقص شکل میگیره. و این کانت علتها واجدتن لکمال وجودها به نحو اعلا و اشرف فعلتها قبلها، پس بنابراین علتش همجوری داره عبارت شما دیگه، درسته؟ فعلتها قبلها، پس علتش قبل از همین ماهیت موجوده معلول هستش، قبل از خودشه. چه جور قبلیتی؟ قبلیتن لا تجامع و بعدیت المعلول. میرداماد معتقده که بین متقدم و متأخر در تقدم و تأخر دهری، متقدم و متأخر قابل اجتماع نیستن، مثل تقدم و تأخر زمانی. تقدم و تأخر زمانی چجور قابل اجتماع نیستن؟ بقیه تقدم و تأخر قابل اجتماع، در یک زمان میتونه هر دوتا باشه، هم متقدم باشه هم متأخر باشه، فقط اجزای زمان هستش که متقدم و متأخرش قابل اجتماع نیست. میرداماد یه چیز اضافه کرده، میگه چنانچه اجزای زمان، این بحث رو دقیق میکنه، توجه کردید؟ یعنی ذهن میرداماد میره به طرف بعضی از بخشای خاص که همون اشاره کردید، مثلا بحث زمان و دهر و اینها، یه کارایی میخواد اینجا انجام بده، توجه کردید؟ حالا اون بحثایی است که در جای خودش مفصل تر باید تر بشه. حالا ایشون میگه که بین قبلیت و بعدیت در تقدم و تأخر دهری و حدوث و قدم دهری قابل اجتماع نیست، یعنی قبل با بعد جمع نمیشه، مثل اجزای زمان که با هم دیگه جمع نمیشه، اینم قابل اجتماع با یکدیگر نیست، که حالا در ذیل همین صفحه علامه به این بحث اشکال میگیره، میگه ما متوجه نمیشیم چطور شما میگید قبلیت و بعدیت در اینجا قابل اجتماع نیست. حالا میرسیم اونجا عرض خواهم کرد.
Mm-hmm.
نمیدونم
عدمش نیم
زمان عدمش رو عدمش این اجتماعی در اجتماع دارن شما میخواید بفرمایید اجتماع میگید دارن شما درست همین ذیل همین صفحه علامه اشکال میگیره میگید چطور شما میگید قبلیت و بعدیت با هم جمع نمیشن در حالی که همین الان که عالم ماده است همین الان چی عالم مثال هم هست اون یه چیز دیگه است خب میفرماد که قبلیتا لا تجامع و بعدیت المعلول قبلیتی که با بعدیت معلول جمع نمیشه بما ان عدم الشی لا یجامع وجوده به خاطر اینکه چطور شما میگید قبلیت و بعدیت با هم دیگه جمع نمیشه چون شما از مرحله قبل چه چیزی رو انتظار کردید عدم معلول را درسته مرحله معلول وجود معلول دیگه اگه بخواید بگید اینا جمع میشن یعنی چی یعنی عدم معلول با وجود معلول با هم اجتماع بکنن خب عدم معلول با وجود معلول که با هم دیگه اجتماع نمیکنن این نکته باعث میشود که بگیم مرحله قبل با مرحله بعد اجتماع در وجود ندارن میفرماد بما ان عدم الشی لا یجامع وجود لا یجامع وجوده عدم الشی پس عدم الشی منظور چیه عدم معلول که در مرحله علت انتزاع میشه این جمع نمیشه با وجود معلول قابل اجتماع نیست چون عدم الشی با وجود شی که جمع نمیشه پس بنابراین مرحله قبل با مرحله بعد قابل اجتماع نیست خب این میشه و چی حدوث دهری حدوث دهری عبارت است از این که یک ماهیت موجوده معلولی مسبوق باشد به عدمش در مرحله علتش که الان میبینید همش معنای نسبی داره قدم در مقابل این حدوث چیه؟ قدم اونی هستش که در واقع وجود این مرحله مسبوق به عدمش در یک مرحله خاص نباشه این در مقایسه با مرحله پایین تر ول قدم و دهری کون العله غیر مسبوقت بالمعلول هازن نفع من از سبق کاملا شده چی؟ نسبی شده توجه کردید و قدم دهری یعنی شما وقتی وجود علت رو با وجود معلول بسنجید خب وجود علت مسبوق به عدمش در مرحله وجود در واقع معلول که نیستش که درسته پس بنابراین این میشود قدیم اون میشود حادث ولی کاملا فضای نسبیت حاکم هستش ما میتونیم این معنا رو به نحو اطلاقی مطرح بکنیم هر چیزی که مسبوق به عدم باشه در مرحله بالاتر میشود حادث اما چیزی که اینجوری نباشه میشه قدیم که فقط میشود عالم ربوبیه حق تعالی میشه و قد تزه میفرمان با توضیحاتی که دادیم یک نکته روشن میشه و اون هستش که این بحثی که مطرح کردیم هیچ تنافی با اون مباحثی که تو علت و معلول هست گفته با تکراره مباحثی که در علت و معلول مطرح کردیم که معلول به نحو اعلا و اشرف تو علت موجوده منافاتی با اون بحث نداره اون مرتبط است با کمال وجودی معلول اما ما اینجا داریم معلول رو به ماهو و معلول مورد بررسی قرار میدیم و قد تذهب به ما بیناهو خب روشن میشود با آنچه را که تبیین کردیم ان تقرر عدم المعلول فی مرتبت الاله لا ینافی ما تقرر فی محلهی ان الاله تمام وجود معلولها و کماله با این توضیحات روشن شد که تقرر عدم معلول در مرتبه علت یعنی این که میگیم معلول تو مرتبه علت نیست این سخن هیچ منافاتی ندارد با آنچه که در جایگاه خودش تو بحث علت و معلول ثابت شد که ان العله تمام وجود معلول ها که علت همون کامل وجود معلوله تمام وجود معلوله یعنی به نحو اعلا و اشرف باید بگیم کمالات او رو دارا هستش ان العله تمام وجود معلول ها و کماله منظور از تمام وجود معلول و کماله یعنی چی یعنی که وجود معلول رو کامل ترش کنی تمام ترش کنی میشه وجود علت لان چرا منافات نداره لان المنفی من مرتبه وجود العله هو المعلول به حدی چون اونی که نفی میشود از مرتبه وجود علت معلول است با اون حد و حدودش لا وجوده من حیث انه وجود ماخوذ عنها نه وجود معلول از اون جهت که وجودی است که از همون علت اخذ شده وجود معلول از این جهت که وجودی است که از علت اخذ شده خب قطعا اونجا بود که اخذ شده دیگه قطعا اونجا بود که تنزل کرد پس وجود معلول از اونجا نفی نمیشه یعنی کمالاتش منظور معلول با اون حد و حدودشه ولا مناص عن المغایره بین المعلول به حدی و بین العله و از طرفی ما میدونیم که هیچ راه چاره ای نیست هیچ راه فراری نیست از این که قبول بکنیم معلول با اون حد و حدودش فرق میکند با علت درسته مغایره با علته
و لازمها صدق و سلب المعلول به حدهی علل الا. لازمه این مغایرت، کدوم مغایرت؟ مغایرت بین معلول با حد و حدودش و چی؟ و علت. لازمش این استش که سلب معلول با حد و حدودش، سلب معلول با حد و حدودش بر علت صادق باشه. یعنی ما اگر به علت نگاه بکنیم میتوانیم معلول رو ازش سلب بکنیم و این صادقه. لیس به علت نگاه بکنیم بگیم لیست به معلول، خب درسته دیگه. و الا اتعدا، اگر غیر از این باشه باید بگیم علت و معلول با همدیگه چی هستن؟ یک چیزن، اصلا مغایرت نداره، در حالی که از این منافات با فرض اصلی داره که ما علت داریم معلول داریم. بله همین حرفا تو صدراست، اینا حرفا هم تو برد فضای صدرایی داره زده میشه. نه اینا هم تو فضای صدرایی نداره حل و فصل میشه، گرچه میرده ما دارم همین حرفا رو میتونه بزنه منتو تو دستگاه خودش تو فضای ماهوی میتونه، چون تشکیل خاصی رو هم ظاهرن تشکیل خاصی رو ایشون میپذیره به تبع شیخش را، من یادم نیست، ولی ایشون باید تشکیل خاصی رو تو فضای ماهیت باید بپذیره و همه علیت رو تو فضای ماهیت به خاطر تشکیک پیاده میکنه. درسته، ما الان تو تفسیر صدرایی داریم معنا میکنیم. نعم یبغل کلام، چون میدونید که هرچی که میرداما تو حدوث قدم دهری گفته در قالب بیانات صدرا قابل جریانی مشکلی نیست. درجه که نعم یبغل کلام فی مدویه، بله الان میفهمم فقط اشکال در اون قسمت از بیان میرداماد هستش که میگه حدوث و قدم دهری متقدم و متأخر قابل اجتماع نیستن. این قابل تأمل هستش، این قابل تأمل هستش. بخونم این نکته را. نعم یبغل کلام فی مدعیه من کون القبلیت و البعدیت فی هازین الحدوث و القدم غیر مجامعتینه، بله سخن و کلام فقط باقی میمونه در آنچرا که ادعا شده، که منظور میرداماد است که ادعا کرده گفته قبلیت و بعدیت در این حدوث و قدم غیر مجامعتینه، در حالی رو که اجتماع ناپذیری تقدم و تأخر فقط اختصاص داره به تقدم و تأخر زمانی. یادتون هست خواهد؟ ولی یه بحثی رو قبلا مطرح کرده بودیم، حالا موضوع برای اینکه مراد میرداماد از این بحث چیه اون بحث جداییه، ولی یه بحثی قبلا مطرح کردیم که اصلا این سخن چه معنایی میتونه داشته باشه که متقدم و متأخر قابل اجتماع نیست. شما متقدم و متأخر رو از منظر زمان مقایسه میکنید و بعد میگید فقط تو اجزای زمان اینا قابل جمع نیستن، ولی تقدم و تأخر تو هر بستری از اون منظر که متقدم و متأخر شکل گرفته قابل اجتماع نیست، چه حدوث قدم دهری باشه، بالحق باشه، هر چی باشه همین جوریه. حالا اون یه بحث دیگریه. در هر صورت الله میفهمد این که ایشون گسترش داد عدم اجتماع متقدم و متأخر رو از به زمان به بدر، خب این قابل قبول مثلا نیست. حالا چون چند دقیقه وقت مونده من هم حدیث نخوندم، میخوام بیانمون داشته باشیم رجوع حدیث، من بخونم بعد خدمتون هستم. بله در بله یک روایت از امام صادق علیه السلام هست، بله در تحف العقول، ابن شعبه حرانی در تحف العقول تو همین کلمات قصار امام صادق علیه السلام نقل کرده که اینطور میفهمد. لاغل هفته یک حدیث داشته باشیم من. که حضرت اینطور میفرمان سلاس، بله میفرمان که بله حالا محتواش این هستش که میفرمان بله سلاسون یحجزن المر ان طلب المعالی، سه چیز هستش که انسان رو از اینکه در پی کارهای بزرگ باشه باز می‌داره. خب اولا اینکه انسان باید در حیات و زندگی خودش اهداف بلند رو تعقیب کنه. من تو همین کتاب زمزمه عارفان مال آقای بهجت می‌خوندم که حضرت آقای بهجت میفرمودن توصیه میگردن که از خدا بخواهید که افتخارات بزرگ نصیب شما بکنه. افتخارات بزرگ هم با تصحیح نیت اینا هم باشه، ولی بالاخره انسان این
مدت عمری که خدای متعال بهش داده بتونه کارهای عظیم و بزرگ انجام بده. حالا عظیم و بزرگ حتما به نحو کمی نیستا، مثلا خلقیات بزرگ داشته باشه. خیلی مهمه، بعضی ریزیکاری ها هستش در زندگی انسان که یعنی به برخی از ابعاد ظریف توجه میشه که جز از روح‌های بزرگ قابل سرزدن نیست. توجه کن، نیت‌های بزرگ خیلی مهمه. توجه کن، ملکات خیلی بزرگ از مثلا فرض تو فضای سلوک الله انسان اون اهداف متعالی رو در نظر بگیره. تو درس و بحث همچنین، تو مسائل اجتماعی همچنین، یک کارهای عمیق خداوند دوست داره کارهای بزرگ را. نباید انسان به چیزهای کوچیک دل خوش کنه. گرچه در مقام رضا بحث تغییر پیدا خواهد کرد، اینا نباید اینا رو با هم خلط کنیم. مقام رضا و تسلیم مقام دیگریه، ولی در مقام طلب انسان با چی مطلوبهای بزرگ داشته باشه. این راجع به مقام طلبه. تو مقام رضا و تسلیم بحث تفاوت پیدا خواهد کرد و اینا هیچ گونه منافاتی هم با هم دیگر نداره. سلاسون یحجزن المرء عن طلب المعالی. اولی چی؟ حالا این ترتیبا رو معلوم نیست را راوی همین واقعا امام همجوری فرموده باشه یا راوی، ولی در صورت اولیش رو حضرت میفرمان قصر الهمه. قصر الهمه، همت کوتاه. همت کوتاه آدم به جایی نمیرسه. حالا از همون قدیم همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. یک کتابی از آیت الله سبحانی داره، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، اسمش از مردان بزرگ. من اون وقت سالهای اول طلبگی نمیخوندم، خیلی قشنگه، نمیدونم اگه دوستان ندیدن ببینن، خیلی روان و خیلی عادی اینها، که رمز پیروزی، آره رمز پیروزی مردان بزرگ، رمز پیروزی مردان بزرگ، یک کتاب جیبیه. توجه کردید؟ همونجا هم این بحثا رو داره ایشون. خب همت بلند، مثلا طلبه که از همون اول بیاد بگه که من میخوام یه منبری خیلی قوی بشم، خب تمام دیگه کاری نمیتونه بکنه دیگه. توجه کردید؟ این باید بگه که چی؟ من میخوام اعلم و من فی الارض بشم. تا بعد یواش یواش بعد از چند سال الله توجه کرد، چون طلب اول که میاد اول خداست، بعد یواش میگه یواش میگه همین چیز هم. اینطوری هست، توجه کردید؟ ولی باید انسان همت بلند داشته باشه. اون مثال میزنن از تفتازانی و تفتازانی پسرش بوده ها، ظاهرا اینجوری بوده که به پسرش گفته تو میخوای به کجا برسی؟ گفت من میخوام بشم مثل تو. که بدبخت تو هیچی نمیشه، چون من میخواستم بشم مثل امام صادق شدم. این توجه کردید؟ حالا همت باید بلند باشه، چون موقع تحصیل ماست. به توجه کردید؟ حالا اینجا که دانشگاه نیستش که بگیم من 6 سال طلبه هستم که. درسته دانشگاه طرف مثلا داره فوق دیپلم میگیره، اگه بگی آقا 2 سال دیگه بخونی میشی لیسانس، میگه 2 سال من بخونم باز؟ توجه کردید؟ خیلی براش تعجبه. ولی حوزه اینطور نیست. حوزه همیشه عرض میکنیم که حداقل تحصیلش 20 سال هست. حداقل تحصیلش 20 سال، یعنی باید بر 20 سال برنامه بریزی انسان. بعدن الله میخواد تشریف ببره هر جا اشکالی نداره، میخواد بره. اینجا پس برای 20 سال باید برنامه ریزی کرد. همت بلند تو رشته‌های مختلف، چیزای بلند تو درس بحث، تو اصلاح نفس، تو همین خلقیات، نیات، اینها چیزای بلند. همت باید بلند باشه. این یک قصر الهمه انسان رو به جای نمیرسونه. توجه کردید؟ دومین چیز غلت الهیله، یعنی چارجویی نداره. انسان همیشه باید دنبال طرح باشه، برنامه باشه، همیشه باید برنامه بریزه. حالا همت بلند در نظر گرفتیم، مثلا من میخوام نیتهای خیلی عالی داشته باشم، خب باید برنامه بریزی دیگه. هر صبح که انسان بلند شد باید بگه امروز من تمام کارام تا شب میخوام فقط برای خدا باشه. درسته؟ حالا اگه چون این چیز پیش اومد حواسم باشه، اینجوری باید بشم. اونجا اگه چیزی پیش اومد مثلا تو بحث، اگه یه دفعه با هم بحث، همینجور باید تو ذهنش باشه، باید برنامه ریزی کنه. برای هر چیزی برنامه ریزی میخواد. غلت الهیله یعنی چاره کم به جایی پیش نمیبره. و سومین چیزی که حضرت میفرمان ضعف الرأی، اندیشه ضعیف.
اینم نمیتونه آدم به جاهای خیلی بلند برسه. نه باید انسان ضعیف رأی باشه، ضعیف اندیشش، ضعیف باشه. حرفا رو باید ببینه، دنیا رو باید ببینه. همین که حضرت میفضل بو بعض الرأی الی بعض، آرا رو به هم بزنید، روش ها رو با هم دیگه مقایسه، کمی سعه سعز داشته باشه انسان، چیزهای مختلف رو ببینه، درجه این اندیشش رشد میکنه. اندیشش که رشد کرد، اون وقت میتونه بهتر چاره جویی کنه. بهتر که چاره جویی کرد، همت هم که از اون طرف باید باشه، جمع همت با برنامه ریزی و اندیشه استوار انسان رو به اون معالی میرسونه. انشاءالله که همینجوری خواهد. و السلام علیکم و رحمت الله. رأی به معنی اندیشه است معمولا. من اینجوری معنا میکنم. تصمیم که شما میگید اون جزء همون قصر الهمه، همونجا میتونیم انسان اون رو شکل بده، تمام بکنه. چون رأی به معنی فکر، ضعیف الفکر. واسه در ثبوت، یعنی به ماهیت وجود بده، وجود اشراب بکنه تو ذاتش. یعنی ماهیت ذاتن دارای وجود بشود.
این استشباب استشباب کردی از دیگر شما رسیدی به تحلیل چون معمولا گفتن واسه در ثبوت این کافی که بسن ماهیت در خارج باشه. این واسه
اونا کسانی حرف میزنن این بحثو که واسه در عروض رو میبرن تو ذهن. اونایی که واسه در عروض رو فقط مجازی ذهنی میکنن اینطور میگن، ولی تو فلسفه اینطور نیست.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
صادق که صلاحیت معلومه کمالش
آره.
مدر ماهیتش نیست که ماهیت حدش مشخص
باشه. آره، یعنی وجود محدود است. همون وجود با کمالات دیگر اونجا هست.
تو مرحله علت بس اونجا باید اینی معلول ها اونجا چیز نیستن دیگه، تمایزی ندارن دیگه.
نه دیگه، مگر به نحو علمی، مگر به نحو علمی توجه کردیم. حالا این بحث های خیلی مهمی البته که معالیل اونجا به چه شکل دقیقا تمیز ندارن، چون تمیز داشته باشن که در سر در ساعت یک بر پیش بیرم مشکل ایجاد میشه. آیا یاش بریم
چطور ایشون بندن نظر نهای صدر آخرش اون دوست قدم زمانی هستش با تفسیر حرکت جوهری یا اینه دوست قدم بلحق که ایشون میگه دوست قدم زمانی رو نمیپذیرفتن با اون نظر خودشون، با نظر نه با نظر
زمانی تو عالم ماده رو شما میگید. خب این حدوث تقدم بالحق اصلا رابطه به عالم ماده نداره، یک سر به طور کل.
خب راجع به عالم ماده حدوث تقدم زمانی میپذیرن.